ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی مکرون: فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید تلاش خود برای وادار کردن رژیم صهیونی به توقف نسل‌کشی و جنایت در غزه و لبنان را بیشتر کنند.
تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر اقدام فوری برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه. آقای قالیباف در نشست بین المجالس آسیایی در ژنو: صهیونیست‌ها با گستاخی از تفاهم گسترش این جنایات در منطقه دم می‌زنند.
ادامه دیپلماسی منطقه‌ای وزیر امور خارجه در حمایت از مقاومت در سفر به عراق: آقای عراقچی در بغداد: مایل به درگیری نیستیم، اما کاملا برای جنگ آماده ایم و از آن هراس نداریم.
و روزهای سخت صهیونیست ها: هلاکت و زخم شدن بیش از 30 نظامی صهیونیست در کمین مقاومت لبنان. اذعان رسانه های صهیونی به ده‌ها انفجار شدید در حیفا، کریات و الجلیل با اصابت موشک های حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم فنایی پور و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در آستانه شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ضریح حرم بانوی کرامت سیاه پوش شد. این آیین با مراسم خطبه‌خوانی و با حضور زائران و خادمان همراه بود. امشب همچنین ویژه برنامه‌هایی همچون چهارپای خانی، سخنرانی و مرسی خانی پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرمین قم، مشهد و رضا و دیگر اعتاب مقدس برگزار شد. فردا صبح همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، ویژه برنامه‌ای در حرم ایشان برگزار و حرکت دسته اعضای خادمان آستان ساعت 8 صبح از محل بیت النور تا حرم فاطمی برگزار می شود. آیین عزاداری شام وفات حضرت معصومه سلام الله علیها نیز شامگاه دوشنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در اعتاب مقدس برگزار می شود.
کشورهای اروپایی برای توقف جنایت صهیونیست‌ها در غزه و لبنان باید تلاش بیشتری کنند. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه خطاب به مکرون گفت: به اتفاق سران دیگر کشورهای اروپایی به تلاش‌ها برای وادار کردن رژیم صهیونی به توقف نسل‌کشی و جنایت در غزه و لبنان ادامه دهند. آقای پزشکیان در این مکالمه تلفنی پیشنهادها برای ایجاد آرامش و صلح و ثبات در منطقه را مورد استقبال ایران دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره منطقه امن و به دور از جنگ را خواستار بوده و از آتش‌بس و توقف جنگ استقبال کرده است. رئیس جمهور کشورمان همچنین گفت: رژیم صهیونیستی با تشدید بمباران و جنایت در غزه و گسترش آن به لبنان نشان داد که به هیچ چارچوب انسانی و قوانین بین‌المللی پایبندی ندارد.
تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اتحاد و همبستگی مسلمانان برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی. آقای قالیباف که برای حضور در نشست بین المجالس جهانی به ژنو سفر کرده، در دیدار با رؤسای مجالس و هیئت‌های نمایندگی کشورهای مسلمان به حضور روز گذشته خود در جمع مردم لبنان اشاره و تصریح کرد: با اقدام عملی و برداشتن چند گام اساسی میتوان برای همیشه به توهم صهیونیسم در منطقه پایان داد.
دشمن صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخ منحوس خود قرار دارد و ما در موقعیتی منحصر به فرد برای پایان دادن به این شرارت تاریخی در منطقه خود قرار داریم. اسرائیل اکنون تلاش می کند ضعف‌ها و محدودیت‌های بی سابقه خود را پشت سر جست‌های تهاجمی بپوشاند تا مانع اتحاد امت شود. صهیونیست ها به القاء ترس و اختلاف در جهان اسلام امید بستن. کافیست شجاع باشیم و پشت یکدیگر بایستیم. آنگاه توهمی به نام صهیونیسم برای همیشه پایان خواهد یافت.
آقای قالیباف همچنین در حاشیه اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی با خانم تولی اکسان رئیس دوره‌ای اتحادیه بین المجالس و همچنین در حاشیه نشست رؤسای مجالس کشورهای اسلامی با صغیر قباش رئیس مجلس امارات متحده عربی در ژنو دیدار و گفتگو کرد. ضرورت اقدام عملی جامعه جهانی و کشورهای منطقه در قبال جنایات صهیونیست‌ها محور این گفتگوها و رایزنی‌ها بود.
وزیر امور خارجه ایران که به عراق سفر کرده است با مقامات این کشور درباره آخرین تحولات جنگ در غزه و لبنان گفتگو کرد. آقای عراقچی با اشاره به روابط نزدیک ایران و عراق گفت ضروری است که دو کشور از نزدیک درباره تحولات منطقه گفتگو کنند.
سفری کوتاه اما پربار. وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از ظهر یکشنبه وارد عراق شده بود، در بدو ورود به بغداد مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال اوضاع منطقه را این گونه تشریح کرد:
ما با دولت عراق همیشه رایزنی‌های بسیار نزدیکی داشتیم. اشتراک مواضع بسیار نزدیک بین دو کشور وجود داره و لذا لازم هست که ما در خصوص شرایط خاص منطقه بیشتر و از نزدیک با همدیگه صحبت بکنیم.
نخستین مقصد آقای عباس عراقچی ادای احترام به مقام شامخ فرماندهان پیروزی، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در محل یادمان شهادت بوده. وزیر امور خارجه سپس به دیدار فؤاد حسین همتای عراقی خود رفته. رایزنی های فشرده ای میان دو وزیر انجام گرفته. از تحولات جنگ افروزی رژیم صهیونیستی علیه دو ملت فلسطین و لبنان گرفته.
منطقه همونطور که عرض کردم در یک وضعیت هشدار به سر میبره و احتمال بروز درگیری، بالا گرفتن تنش بسیار زیاد هست و ریشه همه اینها در جنایات رژیم صهیونیستی هست که از غزه شروع شده و الان به لبنان امتداد پیدا کرده و احتمال اینکه به سایر کشورهای منطقه هم امتداد پیدا بکنه و منطقه رو درگیر یک وضعیت بسیار خطرناک و یک جنگ گسترده بکنه وجود داره. باید با تهاجمات رژیم صهیونیستی مقابله بشه و باید جنگ و درگیری و حملاتش به مردم غزه و مردم لبنان متوقف بشه.
با مخالفت صریح وزیر امور خارجه عراق با هر گونه استفاده دشمنان از حریم هوایی این کشور علیه ایران.
نحن في العراق نرفض رفضا باتا.
در عراق ما با هر گونه استفاده از حریم هوایی کشورمان برای ناامن کردن جمهوری اسلامی ایران مخالفیم. دلیل اصلی ادامه جنگ اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان است که برای ما غیر قابل قبول است.
آقای عراقچی سپس با محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق دیدار کرده. نخست وزیر عراق نیز جامعه جهانی را به مضاعف کردن تلاش‌هایشان برای توقف حملات ددمنشانی رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین فراخواند و تل‌آویو را به ناامن کردن منطقه متهم کرد. آقای عراقچی سپس با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق هم دیدار کرده.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه عراق، بغداد.
در دفاع از مردم و منافع من خط قرمزی نداریم. آقای عراقچی با انتشار پیامی در فضای مجازی ضمن ارائه آماری از ارسال تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی نوشت: آمریکا در حال فرستادن بی سابقه تسلیحات به اسرائیل است و جان نیروهای خود را با اعزام آنها برای هدایت سامانه‌های موشکی آمریکایی در اسرائیل در معرض خطر قرار می‌دهد. وزیر امور خارجه در ادامه تاکید کرد: در حالی که ما در روزهای اخیر برای مهار یک جنگ تمام عیار در منطقه تلاش‌های بسیاری کردیم، به وضوح و صراحت می‌گویم که در دفاع از مردم و منافع خود هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت.
پاسخ سخت و پشیمان کننده در انتظار هر گونه خطای دشمن. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به پیام‌های قدردانی مردم و مسئولان برای عملیات موفق وعده صادق دو گفت: سبزپوشان نیروی هوافضای سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با چشمانی باز مراقبند تا در صورت هر گونه خطای دشمنان پاسخی سخت و پشیمان کننده به آنان بدهند. سردار حاجی زاده تأکید کرد عملیات موفق وعده صادق دو با هدایت فرمانده معظم کل قوا، حمایت رئیس جمهور و با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
استانداران به حمایت از طرح نهضت محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی و تجمیع ظرفیت در استانها مکلف هستند. رئیس جمهور در نخستین جلسه طرح ویژه نهضت محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی گفت استانداران و مسئولان استانی و مدیران مناطق آموزشی هر کدام به سهم خود باید مسئولیتشان را در این زمینه بر عهده بگیرند. آقای پزشکیان در این جلسه که با هدف تحقق عدالت آموزشی برگزار شد گفت آینده کشور از مدارس رقم خواهد خورد و تحقق عدالت آموزشی نیازمند تغییر نگاه و عملکرد مدیران است و با پشت میز نشینی محقق نخواهد شد. آقای پزشکیان افزود در ساختن مدرسه برای دانش آموزان مناطق محروم من نیز از حضور و مشارکت در ساخت مدرسه دریغ نمی کنم و اگر مدیران با این نگاه وارد میدان شوند کارهای بسیار بزرگی رقم خواهد خورد.
استانداران پس از یک سال بر اساس شاخصهای دهگانه ارزیابی می شوند. آقای مؤمنی وزیر کشور در آیین تکریم و معرفه استاندار جدید فارس همچنین از استانداران کشور خواست برای تحقق تکلیف جذب گردشگر خارجی در قانون برنامه هفتم تلاش کنند.
در قانون برنامه هفتم گردشگری خارجی باید در پایان برنامه هفتم سالانه به 15 میلیون گردشگر برسه که این باید تلاش بشه. الان حدود یک سوم این محقق شده.
سخنگوی قوه قضایی از ارجاع پرونده معدن طبس به هیئت کارشناسی خبر داد و گفت به محض وصول نظر کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته آقای جهانگیر همه مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد تا این قبیل حوادث تکرار نشود. سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت بر اساس قانون هر گونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی باید در سامانه رهگیری و کنترل اصالت ثبت شود و ثبت نشدن آن جرم است و با مجرمان برخورد خواهد شد.
بررسی نشون داد که حدود 800 بیمارستان ما به سامانه های خودشون از طریق وب سرویس ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردن و حدود 300 بیمارستان بر اساس گزارشات دریافتی همچنان به اصطلاح وصل به این سامانه رهگیری نیستند و سامانه های اطلاعاتی داروخونه ها به غیر از بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی سایر بیمه ها اقدام لازم و در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خودشون در سامانه دارویی رو به طور کامل انجام ندادن که لازم بود در این خصوص بررسی و تصمیم گیری نهایی صورت بگیره.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. رسانه‌های صهیونیستی دقایقی قبل از وقوع انفجار بزرگ در عکاس در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. این رسانه‌ها با اشاره به حمله چندین پهپاد به شمال اراضی اشغالی اعلام کردند. آژیرهای هشدار بیش از 10 بار در الجلیل به صدا درآمده است. مقاومت لبنان امروز در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی و جنوبی این کشور، شهرک‌ها و مراکز نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی را با مسلسل و موشک و توپخانه هدف حمله قرار داد. این حملات خساراتی بر جای گذاشت و به وقوع آتش‌سوزی در برخی مناطق منجر شد. در جبهه جنوب لبنان، رزمندگان حزب الله در مثلث ایتاشب، رامیا و الغوزه با نظامیان درگیر شدند و آنها را با موشک ضد زره هدف قرار دادند. شبکه المیادین اعلام کرد در این درگیری‌ها بیش از 30 نظامی کشته یا زخمی شدند. از سوی دیگر در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی و جنوبی لبنان از جمله بقا و سور شماری شهید و چند تن از جمله 4 نیروی امدادی زخمی شدند. در یکی از این حملات بمباران بازار قدیمی شهر نبطیه در جنوب لبنان یک مسجد و چند ساختمان آسیب دید. حمله ی تانک‌های رژیم صهیونیستی به مقر اصلی نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در لبنان هم به آسیب دیدن 15 نیروی آن منجر شد.
در حمله ساعت گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه 8 تن از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. همچنین منابع رسانه‌ای اعلام کردند در نتیجه جنایت جدید رژیم صهیونیستی در بمباران اردوگاه اشاتی در غرب غزه 5 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. رسانه‌های محلی در فلسطین هم گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی از خانه‌های فلسطینیان را در منطقه فالوجا واقع در اردوگاه جبالیا در شمال غزه با خاک یکسان کرد. همزمان گردان‌های قسام صحنه‌هایی را از هدف قرار دادن گشتی شناسایی اشغالگران با پهپاد انتحاری در شرق خان یونس منتشر کرد. مبارزان مقاومت پیشتر علاوه بر حملات راکتی به سدیروت با خمپاره به مواضع اشغالگران حمله کرده بودند.
روز عملیات قهرمانانه مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی از سوی کابینه این رژیم در تقویم عبری عزای ملی اعلام شد. بر این اساس تصمیم گرفته شده که مراکز آموزشی و تفریح در این روز تعطیل باشد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس 15 مهر سال گذشته در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و نزدیک به 2 دهه محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی با شلیک بیش از 5000 موشک عملیات موسوم به طوفان الاقصا را آغاز کرد و مبارزان حماس در چند نقطه از حصارهای مرزی به داخل اراضی اشغالی نفوذ کردند و علاوه بر کشتن شمار زیادی از نظامیان صهیونیست شماری از آنان را به اسارت گرفتند.
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان فردا در شهرهای نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. مراسم تشییع پیکر شهید سه شنبه پس فردا ساعت 9 صبح در میدان امام حسین تهران و مراسم ودا و خاک سپاری عصر پنج شنبه 26 مهر در اصفهان برگزار می شود. سرلشکر عباس نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران 6 مهر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید.
حامیان فلسطین در استکهلم سوئد دیشب و امروز تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در یکی از این تجمعات با تشییع نمادین پیکر کودکان و نوجوانان شهید غزه به حمایت غرب از صهیونیسم اعتراض کردند. این اعتراض‌ها امروز هم ادامه داشت. در برن پایتخت سوئیس هم تظاهرات حمایتی از مردم لبنان و فلسطین برگزار شد. شرکت کنندگان در حالی که پرچم‌های لبنان و فلسطین را در دست داشتند، شعارهایی در محکومیت ادامه حمایت دولت سوئیس و دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی پس از گذشت یک سال از آغاز جنگ نسل‌کشی سر دادند. در پاریس هم حامیان فلسطین در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در میدان جمهوری پاریس تجمع کردند. شماری از معترضان به جنایات صهیونیست‌ها در لندن هم با برپایی تجمع همبستگی خود را با مردم فلسطین و لبنان اعلام کردند. تظاهرکنندگان آزادی فلسطین از رودخانه تا دریا را خواستار شدند. حامیان فلسطین در آلمان نیز با راه اندازی تظاهرات به هزاران کودک فلسطینی که در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی قتل عام شدند ادای احترام کردند. راهپیمایی های مشابهی در ویکتوریا کانادا، اتاوا کانادا، سیدنی استرالیا و لیسبون پرتغال برگزار شد. کیوتو ژاپن هم شاهد حضور حامیان فلسطین در خیابان‌ها بود. در پاکستان هم همزمان با راهپیمایی سراسری نخستین سالگرد عملیات طوفان الاقصا روز همبستگی با فلسطین در اسلام آباد برگزار شد.
سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت مردم غزه به سوء تغذیه شدید مبتلا شده اند و به کمک فوری نیاز دارند. دکتر مارگاریت هریس با اشاره به اینکه نوار غزه در استانه قحطی است افزود به علت کاشنکنی‌ها و حملات اسرائیل به شمال غزه، کارکنان سازمان بهداشت جهانی از حدود دو هفته قبل تا کنون نتوانستند تجهیزات پزشکی، سوخت و غذا را به آنجا بفرستند. وی با بیان اینکه رنج کودکان در غزه فراتر از حد باور است، از رژیم صهیونیستی خواست فوری موانع دسترسی به غزه را برطرف کند و به کارکنان سازمان ملل اجازه دهد تا کمک‌های بهداشتی و غذایی را به دست مردم غزه برسانند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی برقراری آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شد و از جامعه جهانی خواست به رژیم اشغالگر فشار وارد کند.
رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به بیروت در میانه حملات متعدد رژیم صهیونیستی را اقدامی شجاعانه خواندند. برخی خبرگزاری‌ها گفتند اقدام آقای قالیباف در هدایت هواپیما به چالش کشیدن صهیونیست‌ها بود.
سفر رئیس مجلس ایران به لبنان در حالی که بیروت آماج حملات صهیونیست هاست مصداق شجاعت حیدری است.
این توصیف خبرنگار عراقی است از سفر آقای قالیباف به لبنان، سفری که شبکه الجزیره هدف از آن را حمایت همه جانبه ایران از حزب الله و البته به چالش کشیدن اسرائیل عنوان کرد.
حزب الله متحد قدرتمند ایران است. حضور آقای قالیباف بعد از اینکه وزیر خارجه ایران هم به لبنان سفر کرد، نشان از حمایت همه جانبه ایران از حزب الله است و از طرفی یک اقدام چالش برانگیز علیه اسرائیل است. مقامات ایران با سفر به لبنان اسرائیل را به چالش کشیدند.
بازدید آقای قالیباف از مناطقی که هدف حملات صهیونیست‌ها قرار گرفته، موضوع دیگری بود که روزنامه ایلاف به آن پرداخت.
مهمان ایرانی در اقدامی عجیب به بازدید منطقه‌ای رفت که رژیم اسرائیل پنجشنبه گذشته آن را در قلب بیروت برای ترور وفیق صفا مسئول هماهنگی و ارتباط حزب الله هدف حمله هوایی قرار داده بود.
روزنامه اینترنتی رأی الیوم هم این صحبت‌های آقای قالیباف را برجسته کرد که جمهوری اسلامی ایران از همه تصمیمات دولت و مقاومت در لبنان حمایت می‌کند.
رئیس مجلس ایران در دیدار با نبی بری در بیروت تاکید کرد تهران از همه تصمیمات دولت و مقاومت در لبنان حمایت می‌کند و آمادگی کامل برای کمک رسانی به آوارگان و آسیب دیدگان جنگ دارد.
برخی از رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه اینترنتی شرق الاوسط هم به اتفاق نظر مقامات ایران و لبنان بر لزوم آتش‌بس در غزه و لبنان اشاره کردند. بر عهده گرفتن خلبانی پرواز به بیروت، آن هم در آماج حملات رژیم صهیونیستی، موضوع دیگری بود که رسانه‌های خارجی از جمله وبگاه اینترنتی مونتو کارلو به آن پرداختند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس صندوق توسعه ملی از واریز 700 میلیارد تومان پول به بازار سرمایه خبر داد. آقای قزنفری گفت واریز این مبلغ بر اساس نیاز بازار سرمایه و درخواست سازمان بورس از صندوق توسعه ملی در بازه زمانی مشخص صورت خواهد گرفت.
ما تا پایان سال زمان داریم، ولی اگر سازمان بورس درخواست کنن که زودتر از اون پرداخت بشه، یا روزهای پیش بیاد که خدا نکرده شرط بگونه باشه که یک اقدام فوری و عکس العمل سریع نیاز باشه، میتونیم اون پرداخت بشه همین فردا مثلا یا دو ماه دیگه یا پنج ماه دیگه. لذا ما تاریخ رو مشخص نمی کنیم، منتظر میمونیم سازمان بورس به ما اعلام کنه.
درخواستی داشته سازمان بورس توی روزهای
اخیراً؟ قبل از اتفاقات اخیر درخواستی داشتن که ما یک کمکی انجام دادیم، این آخریش هم نگه داشتیم برای وقتی که درخواست داشته باشه.
تعیین تکلیف 35,000 خودروی دپو شده ایران خودرو. مدیر عامل فروش ایران خودرو از صدور مجوز شماره گذاری 35,000 دستگاه خودروی دپو شده این شرکت خبر داد. آقای کیوان پناهی گفت با مصوبه کمیته معیار که وظایف شورای عالی استاندارد در موضوع تعیین آلایندگی و میزان مصرف سوخت خودروها به آن واگذار شده، از فردا شماره گذاری خودروهای دپو شده انجام می شود. به گفته پناهی با شماره گذاری این خودروها روند تحویل به مشتریان آغاز می شود، اما برای خودروی رانا هنوز مجوز شماره گذاری صادر نشده است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند لنت ترمز خودرو با ترکیبی اختصاصی تولید کنند. عمر این محصول 30% بیشتر است.
شوق به تولید در چند جوان فارغ التحصیل دانشگاه. حمید مهندسی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
من و برادرم هر دو فارغ التحصیلای متالورژی دانشگاه تهران بودیم و از همون زمان تحصیل تو ذهنمون بود که بتونیم حالا کار تولید رو شروع بکنیم. کاری که ابتدا شروع شد، حالا یه جمع کنار هم شکل گرفتیم بتونیم لنت ترمز موتور رو تولید بکنیم به دلایلی موفق نبود.
شکستی که به پلی برای موفقیت تبدیل شد. امیر حسین مهندسی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ما با مواد و ترکیبات خاص خودمون لنت ترمز رو به صورت دانش بنیان تولید کردیم. در حین تولید محصولمون به این جنبندی رسیدیم که یه ترکیب جایگزینی رو استفاده بکنیم، هم انتقال حرارت بهتری رو به ما بده و هم قیمت پایین‌تری داشته باشه و آلایندگی کمتری داشته باشه. بعد از مدتی رسیدیم به یک ترکیب نوین خاص خودمون که تحت لیسانس هیچ مجموعه دیگه ای نبود.
لنت‌های ترمز دانش بنیان و 100% ایرانی که برای خودروهای مختلف تولید می شود.
در فاز اولیه انواع خودروهای سواری ساخت داخل رو شروع به تولید کردیم. در فاز ثانویه خودروهای ساخت چین، اصطلاحاً خودروهای چینی رو در دستور کار داریم و تحقیق و توسعه خودروهای سنگین رو هم شروع کردیم.
محصولی که با تلاش 4 ساله متخصصان این شرکت دانش بنیان با قیمتی ارزان‌تر از نمونه خارجی عرضه شده است. حمید مهندسی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
این محصول از کشورهای مثل چین، کره، آلمان و حتی آمریکا وارد بازار ایران می‌شد که ما تونستیم با حدود 4 سال تحقیق و توسعه به کیفیت بالا و مطلوب در این حوزه برسیم با حدود نصف قیمت محصول نمونه خارجی.
لنت‌های ترمزی که هم عمر بیشتری از خارجی‌ها دارند و هم ضمانت بی‌قید و شرط. امیر حسین مهندسی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ما با حذف مس تونستیم برسیم به یک ترکیبی که هم انتقال حرارت بهتری داره و هم قیمت پایین‌تری داره و مضرات و مشکلات آلایندگی برای زیست محیطی رو هم نداره. ضمانت بی‌قید و شرط کلیه محصولاتمون هست در بازه مصرفی 5 الی 25% به هر دلیلی که مورد نظر مشتری باشه که این مسئله هست، ما محصولمون رو مرجوع میکنیم و مجدد به مصرف کننده یک محصول جدید رو ارائه میکنیم که این در انواع مشابه خارجی وجود نداره. محصول ما میانگین 30% عمر بیشتر نسبت به محصولات مشابه رو داره به دلیل سختی متناسب محصول.
به گفته مسئولان این شرکت، لنت‌های ترمز دانش بنیان ایرانی در آستانه صادرات به کشورهای عراق و سوریه هم هست. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
با امضای قرارداد ساخت خط آهن کرمان سیرجان، عملیات اجرای این طرح بعد از سالها توقف آغاز شد. حمل سالانه 9.5 میلیون تن بار و 500 هزار مسافر از ویژگی‌های این خط است که پیش بینی شده تا 3 سال دیگر به بهره برداری برسد.
طرح راه آهن سیرجان کرمان، نخستین طرح راه آهن با مشارکت بخش خصوصی. شجاعی، مدیر طرح ساخت خط آهن سیرجان کرمان:
پروژه کرمان سیرجان به طول 170 کیلومتر مسیر خط ریلی که از کرمان سیرجان رو وصل می‌کنه، راه آهن کرمان به زاهدان از اونجا محل اتصال داره و به راهن ایستگاه راهن سیرجان بس میشه.
این طرح با توجه به توسعه منطقه گلگهر و نیاز به تامین مواد اولیه مورد نیاز از سایر معادن کشور، اجرا و عامل اتصال چند استان در کشور خواهد بود. داوودی، معاون فنی زیربنایی شرکت راهن:
ظرفیت حمل ریلی به سراغ این محور در فاز اول حدود 7 میلیون تنه. بارهایی که اطراف پیش بینی کردیم حدود 9 میلیون تن هست. این بار در آینده با توجه به اتصالی که هم چابهار به شبکه ریلی کشور داره انجام میشه، میتونه محصولات این محدوده استان کرمان یا محدوده سیرجان رو، مواد اولیه به کارخونجات فولادی در استان سیستان و بلوچستان ببره، مجددا بعضی از مواد اولیه اون کارخونجات رو تامین کنه، برعکس محصولات رو بالاخره برای ارزش افزوده بیشتر به محدودهای کارخونجاتی که در محدودهای کرمان یا محدودهای بالاخره استان اصفهان هست حمل بکنه.
تکمیل حلقه مفقوده راه آهن، کاهش طول سیر قطارهای کرمان بندرعباس به میزان 316 کیلومتر و ایجاد خط میانبر ریلی، اتصال معادن و کارخانه های فولاد موجود در منطقه به شبکه راه آهن سراسری از دیگر اهداف این طرح است. عتیقی، سرمایه گذار طرح:
پیشبینی من اینه که اگر بتونیم در راستای اون مشوق‌هایی که عرض کردم و سایر موارد که بتونیم بودجه در واقع این شرکت رو تأمین بکنیم، بتونیم مسیرش رو با سرعت بیشتری طی بکنیم و ظرف 2-3 سال آینده شاید بتونیم به بهره برداری برسونیم. در این منوط به در واقع تأمین نقدینگی هست که با کمک دولت انشالله حل بشه.
زاکری، مدیر عامل راه آهن:
بعد از این پروژه علاقمندیم که مجموعه ای از